بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله و اللعنة علی اعدائهم الی قیام یوم الدین. عرض کنم حضورتون که واقع مسئله این است که ما روایاتی که در باب داریم در رابطه با لزوم اجتناب از ظرفی که مثلا درش ملبس شده به نجاست یا اینکه در او آبی ریخته شده کنه، آب مثلا با غزارتی با نجاستی برخورد کرده، و این روایات یکی دوتا نیست، شاید مجموعا ببینیم ادعا کنیم که بیش از حد تواتر روایاتی که دلالت بر این داره که اگر بنا شده آبی در ظرفی قرار گرفته باشه و اون آب قذر باشه، نجس باشه، یا دارای قذارت شرعی باشه که امام علیه السلام هم فرمود به ریختن اون آب بیرون و یا تطهیر اون ظرف و امثال ذالک، این روایات بسیار فراوانه و میتوان از انصافا از همه این روایات استفاده کرد که علت این که امام علیه السلام امر فرموده به ریختن آب یا به تطهیر اون ظرف یا به تطهیر حتی لباس یا به تطهیر حتی فرشی که بر او قذارت ریخته شده، از همینا میشه این استفاده کرد که سر امر امام به تطهیر انما هو به خاطر اینه که نباید سرایت نجاستی که در این ظرف یا در این لباس یا در این فرش یا در لحاف بوده به سایر امور سرایت کنه. این نبوده که به امام علیه السلام امر کرده به این که از این شیء متنجس اجتناب کنید به خاطر خودش فی نفسه، نه، بلکه انسان به خوبی میتوانه از مجموع این روایات به خوبی استظهار کنه که علت این که امام امر فرموده به اجتناب از چنین شیئی که ملبس شده است به نجاست، علت اینه که نبادا باز این شیء برخورد کنه به لباس مصلی یا برخورد کنه به غذای مصلی یا برخورد کنه به موضع سجود مصلی یا برخورد کنه بالاخره به اموری که مشروط به طهارته. یعنی امر به اجتناب امر نفسی نیست، بلکه هر عاقلی استنباط میکنه که این اوامر بر وضوء اجتناب انما به خاطر اینه که بعد پیامد تلبیس لباس یا مسجد صلات یا مثلا قضای انسان یا امثال ذلک باشه، یعنی طریقیت داره و علت امر به اجتناب به خاطر اینکه نوادا امور دیگری که مشروط به طهارتند به خاطر این عدم موالات موجب برای تنجس اونها بشه. بنابراین میتوان استفاده کرد که واقعا شیئی که متنجسه به خاطر اینکه وقتی با شیء دیگری ملاقات کرد و معمولا دارای سرایت رطوبت مصری بود موجب برای نجاست اون ملاقی میشه. امام علیه السلام برای اینکه چنین پیش آمدی نکنه و موجب برای تنجس ملاقی نشه امر فرموده به تطهیر و امثال اینها. این که ما بیایم بگیم که این اوامر فقط به خاطر اینه که خود اینها را امام نهی کرده که نباید اینها نجس باشند به نفسه، برای خاطر اینکه اصلا لباس نجس یا ظرف نجس به نفسهی مورد عرض کنم که نهی شارعه، این احتمال خیلی بعیده، زیرا اینکه معمولا معمولا در ظروف یا مثلا پس کنی فرش ها یا امثال اینها، خب نجاست اینها موجب چیزی نیست که بگیم از یعنی موجب برای از کنم استغزار و موجب برای نهی شارع پی نفسهی بشه، حالا ها فادم نجس بشه، خب بشه چه اشکال داره؟ یا ظروفی که محل ابتلا برای خورد و خوراک نیست نجس باشن، خب باشن چه اشکال داره؟ این نواهی که عام شده به تطهیر این البسه یا تطهیر وضع کنیم ظروف و امثال ذلک، هر عاقلی که به مجموع روایات نظر کنه کاملا متوجه میشه که سر نه یا حتی سر این که بشورید ظرف را حتی تعبیر کنید یا متعددا بشورید، همه اینها به خاطر اینه که مبادا این ظرف نجس یا شیء نجس مورد ابتلا قرار بگیره در خورد و خوراک و اموری که مشروط به طهارتند. بنابراین هدف اینه که میخوام بگیم از این مجموع این روایات که خیلی هم در ابوابان متفرق این روایات وارد شده، اینه که بالاخره اینها تطهیری که در این روایات عام شده نسبت به لباس، نسبت به ظروف، نسبت به فرش، به امثال اینها، همه اینها مقدمه است برای اینکه نمادا این اموری که متنجد شده با ملاقات با سایر امور پاک اونها را هم متنجس کنه و موجب برای اشکال یا در خوراک یا در لباس یا در مسجد صلات و امثال ذلک بشه.
اگر مبتلا به این ظروف باشیم یا این مکان نجس باشیم، این امر برای اینجا آمده و الا
آفرین، ولی آنهایی که خارج از ابتلاع های وقت نجس باشه، فرض کنید فروش انسان نجس باشه، لحاف آدم نجس باشه، خوشی اشکال داره؟ اینکه این محضور ایجاد نمی کنه. این عوامل عمدتاً به خاطر همینه که بعد این حکم به تطهیر موجب برای این میشه که نبادا انسان لباسش یا اموری که مشروط به طهارته به خاطر ملاقات با اینها اون امور متنجس بشه و از این جهت اشکال داشته باشه. بنابراین این مدعایی است که از کنم حضورتون که مثل مرخص استاد خوی جوامدن دو غیر ذلک، درسته که در اونها احتیاج به تطهیر نداریم ما، ولیکن بگیم اینها معمولا بسیار کم اتفاق میفته که به همون حالت جمود خودش باقی بمانه. معمولا بالاخره این ظروف و امثال ذلک باز محل ابتلا در اموری را که در اموری که همراه با رطوبت هستند در دست پای آمد خانواده ها پیش میاد، برای اینکه نبادا اون موجب برای نجاست بشه هم شده به تطهیر. علاوه بر اینکه حالا این مسئله که در مجموع روایات میشه استفاده کرد، به روایات باب رو هم فراوان مرحوم استاد خوی آورده در مناسبت های مختلف، علاوه بر این یک مسئله بی رو دیگران آورده اند برای اینکه میگن اساساً ما چرا به خود هی تبعید مسافت کنیم؟ زندگی مردم دنیا بالاخره زندگی عادی است که در این زندگی ها بچه ها داخلن، خانواده ها داخلن، افراد لاابالی هم داخل هستن و اگر بنابه این باشه که هر شیء متنجسی موجب برای تنجیس میشه، لا یستقر حجر علی حجر. خب این مسئله بخصوص در کشورهای عربی که ما بودیم 17 سال کاملا محسوسه. معمولا اصلا در کشورهای عربی اصلا اعتراض نمی کنن بچه های اونها با بزرگان در همه امور زندگی مخلوطن. ظروف در اختیار بچه هم هست، همون ظروف در اختیار بزرگتر هم هست، همون ظروف در اختیار خانواده هم هست، با همون ظروف غذا میخورن، با همون ظروف آب میخورن، با همون ظروف چای میخورن، مثلا سایه چیزا. بچه هم که معمولا بچه های لاابالی هستن توجه ندارن که طاهر چیه، نجس چیه. میبینی همون ظرفی را که این بچه از کنم با دستش به قبلا به آلتش خورده نجسه، با همون دست از کنم ظرف را میگره، میزنه توی حب، آب را برمیداره میخوره، بعد این اون آب از کنم که ظرفی که زده ملبس شده بوده قبلا به دست این بچه، این بچه دستش ملبس شده بوده به بولی غیر بولی. آقا این مسئله در میان کشورهای عربی که مخصوصاً گاهی هم در مسیر یه حبی را میگذرن که آب افراد بخورن، بعد نگاه میکنی در این مسیر هر کسی از این ظرف استفاده میکنه، در صورتی که این ظرف را به 10 جای دیگر هم دستش قبلاً خورده نجس شده. یا احیاناً نه بالاتر شما نگاه میکنی کارگرهای از کنم که عمله ها همون ابزاری که در اختیارشون قرار گرفته برای بنایی و کارهای دیگرشون، با همون ابزار که دستشون گاه خونیه گاهی ملبسه، به همون ابزار میزنن، بعض دومرتب اون ابزار رو میارن در اختیار خودشون، در اختیار منزلشون، به شرایط زندگیشون قرار میدن. یعنی عدم تحرز از متنجسات یک امری است که قطعا کسی نمیتوانه منکر او بشه. کسی که اگر در توی جامعه عربی مخصوصا زندگی کنه میبینه که آمه مد. ما یادم نمیره که همین مسئله نظف نپود که میاد داد میزن توی کشه های نپود نپود، خب این مدیگه ظرف نفتش میابود، اون ظرف نفت رو خالی میکرد، اون سر نفت رو میداشت در جایی که کوچه نجس بوده، ملبس بوده، بعد بر میداشت مرتبه همین راد مرتبه تحت کنه که روی همون ظرف نفت میگذاشت، بعد مرتبه میرفت نفت پرو میکرد میامده به دیگران میپوخت. این گونه بی لاابالیگری به عدم تحرز از اجتناب یک امر بسیار شایع و متعارفی بین مردم بوده که اینطور نبوده که بیان دو مثل حالا بعضا خیلی نازنازی هستن در همه چیز را اجتناب میکنن و احتراب میکنن. نه، اینو ما به رأی العام میدیدیم که این چیز بسیار عادی بود، عدم اجتناب از چیزهایی که ملبس میشد به یا به خود نجس یا به متنجسات ملبس میشد، این متعارف بود تو دست پای مردم، همیشه وجود داشت، بخصوص که اطفال عرب ها همینطور خیلی لاابالی هم بودند و توجه نشن اصلا بلدن نبودن مسائل را. همین اطفالی که دستشون به همه بدن خودشون به هر که مراکز نجس هم میخورد، با همون دست باز میدیدی که ظرفار دیگر را رد و بدل میکردن. بنابراین اگر ما خواسته باشیم بگیم که اشیاء متنجس حتی بالواسطه موجب برای تنجیس میشن، هیچ چیزی در دنیا لا یستقر حجر علا حجر، که بسیار ضعیفه که اتفاق بیفته که آدم علم اجمالی به نجاست پیدا نکنه. خب اگر اینطوری هسته ما میبینیم این سیره بوده، در اصل ائمه بوده، بین علما هم در همین جا شایع بوده، و در این حال کسی بناش به این نبوده که احتراز کنه و اجتناب کنه. اگرم بگی که خب آقا اجتناب از اینها موجب برای عسر و حرج میشده، از باب اینکه چون عسر و حرج بوده مجبورن دیگه آمدند و گفتن که هیچ آقا طاهره، میگیم آقا این هم در جوابش اینه که میگن عسر و حرج ضرورت ها را برمیداره، عسر و حرج اینطور نیست که حکم کلی را برداره، هر کسی که برش امری حرجی میشه در اون بخشی که حرج بر او اتفاق میفته میگن به این که خب فرض کنه حکم الهی به خاطر حرج برداشته میشه. اما به قول استاد قوی، حالا کسی نه تو خانه خودش مقید میشه که آرد از خارج بگیره بیاد به آب تمیز این آرد رو بکن، عمسه نام بپزه، قضا بپزه، کذا کنه، صروف خانه رو همه را قشنگ تطهیر کنه و پران کنه، میشه که تو خانواده خودش کاملا اجتناب کنه از اونچه که حتی مشتبه. حکم حرج نمیتوانه به صورت کلی از احکام الهی را برداره. میگن قاعده لا ضرر یا قاعده لا حرج، اینها حکم جزئی را برمیدارن. برای هر کسی که امری حرجی میشه، فرضاً اون حکم حرجی دیموجه برداشته میشه. اما دیگه نه اینکه بیایم بگیم وقتی چیزی تو جامعه حرجی شد از همه مردم نجاست دیگه برداشته میشه و نجس به منزله طاهر میشه. بنابراین اینکه فرمودید که اگر بنا به این باشه که اجتناب کنیم پس لازم میاد حرج در زندگی‌های مردم، میگیم خب بله قاعده حرج بر میداره، اما در جایی که حکم حرجی باشه. اما اگر کسی براش اجتناب کردن حرجی نباشه، این موجب برای لزوم اجتناب نخواهد شد. پس بنابراین بله باید قبول کرد که انصافا در خارج همین هست که بالاخره اجتناب اگر بنا باشه که حتی از متنجسات، حتی متنجسات جامد، تزدن از متنجسات مایه بنا به لزوم اجتناب باشه، این زندگی مردم کاملا فرج میشه و جمع شرایطی که در خارج دیده میشه با این به شرایط همگام نیست، بلکه عادت بر این قرار شده که مردم رعایت این امور را نمی کنن و از این کشف کنیم به این که پس بنابراین معلوم شد که سرایت نمی کنیست و از عدم شنابی که در بین عمال و مفراد و عالی ما می بینیم کشف می کنیم که معلوم می شود که دیگه متنجس در مراحل دوم سوم لااقل موجب برای تنجیس میشه. حالا مرتبه اول یه شیء متنجسی برخورد کنه با آب، با مایه، با شیء دیگری بله، اما دیگه حالا بعد اون دوم مراحل سوم مراحل بعد هم اجتناب لازم باشه، از اینکه سیره بین مردم بر این نیست و علما هم حتی کسی که این همه اجتناب کنه او را رمی به وسواس و امثال ذلک میکنن، کشف میکنین که پس معلوم میشه که مراحل بعد دیگه این همه احتیاط لازم نیست، و بلکه کشف کنین که پس معلوم میشود که غیر از واسطه های اول و دوم و اگر بساعد به بار سوم و چهارم و بالاتر بکشه دیگه اجتناب لازم نیست و موجب برای تنجیس متنجسات نمیشن. بله این مسئله را نمیشود انصافا در خارج انکار کرد و حدیث لا ضرر و لا حرج هم نمیتوانه حکم کلی را برداره. از این کشف کنیم که پس مراحلی که غیر از مرتبه اول دوم ملاقات با متنجسه، اونها دیگه موجب برای تنجیس و نجاست مراحل متأخر نمیشن. این دلیلی است که انصافا در خارج همین طوره، به انکار و هم مکابره نمیشه باید انکار کرد، ولی راه حلی که از این راه درست بکنیم همینه که بگیم که آقا پس کشف میکنیم که اون چی که بلا واسطه از متنجس بشه ای ملاقات کنه یا اقل به یک واسطه دو واسطه باشه بله موجب برای رعایت احتیاط هست، اما مراحلی که متأخر باشه نیست. این برهان را مرحوم آجارل نقل کرده، مرحوم استادم پر جمعه قبول دارن که در این مراحل میشه پذیرفت این را. بعد از این به چند تا روایت تمسک شده، اون روایات که من معمولا خواستم مثلا درس امروز اختصاص به این چند روایت بدن که به این روایات تمسک شده برای اینکه عرض کنم که وقتی که شیء متنجس بشه دیگه با ملاقات از ملاقات متنجس با مراحل بعد موجب برای تنجیس میشه. اولین روایتی که در این باب مسئله روایت حنان ابن سدیره که این روایت جالبه، سمعت رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال إني ربما بلت. خیلی من پیش بیاد که در بیان مسیری غیر ذالکی مبتلا میشم به از کنم که بول و مجبورم که من کدام را مثلا تخلیه کنم. فلا اقدر علی الماء، جایم دسترس به آبم ندارم که بول خودم را تطهیر کنم. و یشتد و ذالکه علیه، بر من مشکل میشه، یشتد و شدت پیدا میکنه این مسئله نبود آب و با حاصل شدن بول، چه کنه؟ فقال اذا بولت و تمسحت فمسح ذکرک بریقک. امام علیه السلام فرمود وقتی که بول کردی و بعد مس کردی آلتت رو، با آب دهن اون آلت خودت رو تر کن. بعد که بعد که تر کردی، حال لباس شلوارت اگر تر بود، فقل هازا منزاک، این رطوبت مال همین آب دهن است که با اون آب دهن آلت خودم رو ترکی کردم، یعنی بگو که این از این بوده نه از بول بوده. خب امام علیه السلام داره به این آقا راه نشون میده که وقتی مبتلا شدی و امبرت مشکل شد، بیا با آب دهنت آلتت را مثلا پس کنم این مقدار تر کن، بعد که شلوار دیدی تره، بگو این تره مال این آب دهنم بوده نه مال بول بوده. خب از این استفاده کردن که پس معلوم می شود که آب دهن آدم اگر به ذکر آدم هم خورد و بعد فرش شد، دیگه لباس آدم نجس نمیشه دیگه، به خاطر اینکه چون با مثلا شیء دیگری که خودش نجس نیست ملاقات کرده. خب این روایت خیلی اگر اینطور بذارش از کنیم، پس معنیش اینه که آدم اگر بنا شد به این که از کنم موسیقی استبرا هم نکرد، بیاد به این کیفیت بیشت کنم، در صورتی که اگر کسی استبرا نکنه بگیم اون بلدی که خارج میشه اون بلد محکوم به نجاسته. چطور در این حال امام علیه السلام یه چنین حکمی را در اینجا صادر کرده و خواستن از این استفاده کنه که پس معلوم میشود که با فرض اشتباه دیگه قابل برای حکم بطهارت و این هم از کن ریقی که به ذکر خورده، چون که حتما شاید به محل بول نخورده ثابت نکرده باشه، پس محکوم بطهارته. خب آیا میشود به این کیفیت از کرد؟ مرحوم آقای حکیم بدون اول بحث میکنه در اینکه این یشتد علیه امر بر من مشکل شده، از چه جهت مشکل شده، علت اشکال چیه؟ با اون سخن باشه برای فردا. والحمدلله.